بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله بود که اگر زوجه ادعا کرد استحقاق مهر را و زوج انکار کرد آن را، قول کدام یک مقدم است؟ که ما در فروض مختلف عرض کردیم که حکم مسئله چگونه می شود. بعد در ادامه پرداختیم به نقد کلمات برخی از اصحاب و اعاظم. ابتدا کلام مرحوم شهید ثانی رو خدمتتون عرض کردیم که ایشون چی فرمودن در مسئله. اما بر فرمایشات ایشون دو تا اشکال وارد. اشکال اول این است که ایشون عدم اعتبار اصل در تعیین مدعی و منکر را منوط کردند بر نفی آن دو احتمالی که ذکر کرده بودند. کدام دو احتمال؟ این که انکاح در حال صغر و عسر صورت گرفته باشد یا انکاح توسط مولا در حال رقیت. فرمودند اگر این دو احتمال منتفی باشد اون وقت به نحو دیگر عمل میکنیم. اما این حرف به اطلاق خودش درست نیست. لازم نیست حتما این دو احتمال منتفی باشند، ما قطع داشته باشیم که نیستند، بلکه اگر این دو احتمال خلاف ظاهر هم باشند اون وقت مدعی و منکر بر اساس ظاهر حال تعیین می شوند و اعتنایی به اصل نمی شود، همان گونه که سابقا تفصیلش رو گفتیم. اما اشکال اصلی فرمایش مرحوم شهید ثانی در اینجاست که ایشون فرمودند بعد از دخول اگر زوج انکار کند استحقاق زوجه را برای مهر قبل از دخول اگر باشد، حکم می شود به جریان احکام تفویض، و اگر بعد از دخول باشد حکم می شود به استحقاق مهر المثل مادامی که زوجه عرض شود که کمتر از آن را نخواسته باشه، یا اگر بیشتر بخواد اون وقت خلف میشه. فرض مسئله ما اینه، زوجه ادعایی که دارد استحقاق مهره، زوج حرفی که میزند این است که زوجه استحقاق مهر ندارد. این فرض مسئله ماست، نباید از فرض خارج بشه. هیچ کدام از زوج و زوجه در خصوص اینکه آیا عقد مهر المسما داشته یا نداشته هیچ حرفی نزده. نه زوجه گفته داشته، نه زوج گفته نداشته. اصلا در مورد مهر المسما چیه اینا؟ ساکتم، هیچی نگفتم. فرض مسئله ما اینه، از فرض نباید خارج شد. خب در جایی که مدعی چیزی رو ادعا میکنه، منکر میاد اونو انکار میکنه، معنا ندارد حاکم بیاد حکمی بکند که ربطی به ادعای طرفین اصلا نداره. مدعی ادعای الف داره، منکرم الف رو انکار میکنه، حاکم بیاد حکم بکنه به ب، معنی نداره که. حاکم باید حکمش به این نباشد آیا ادعای مدعی در مورد الف ادعای صحیحی است یا صحیح نیست. در دعوا اینطوری باید حکم بشه. اما اگه این ادعای الفو داره، حاکم میگه الان تو ادعای الفو داری که داری، من حکم میکنم به ب، این که نشد حکم، که به این که نمیگن حکم قاضی، که حکم حاکم و نظری که قاضی میدهد باید با توجه به چی باشه؟ به ادعای مدعی باشد. آیا این ادعا ثابت هست یا ثابت نیست؟ همین ادعایی که مدعی در اینجا دارد استحقاق مهر، یا اگر بگیم مدعی زوج است عدم استحقاق مهر. حالا بستگی به اینکه مدعی رو کی بدانیم، اینور یا اونور، بالاخره ادعا یا استحقاق است یا عدم استحقاق، به جز این چیزی نیست. چطوری حاکم آمده حکم کرده به اینکه اینجا تفویض البضعه؟ یا بعد از دخول مثلا حکم کرده به ثبوت مهر المثل؟ این محل نزاع نبوده که اصلا. اجازه بده. یا بعد از دخول حکم کرده به مهر المثل؟ این اصلا محل نزاع نبوده. چطور حاکم میاد حکم میکند به چیزی که ربطی به ادعای مدعی نداره؟ نزاعی که اینجا وجود داره بر سر اینه، آیا بالفعل دفع المالی لازم است بر زوج یا لازم نیست؟ همین. حاکم اگه میخواد حکم بکنه فقط اینو بگه، آیا بالفعل دفع المال بر زوج لازم است یا لازم نیست؟ حیطه حکم حاکم اینه. به عبارت دیگه، اصل عدم تسمیه کاری که میکنه اینه که سبب میشه بگیم زوجه قبل از دخول مدعی است، در نتیجه زوج قولش مقدم. اصل عدم تسمیه فقط این کارو میکنه. اما این که بیایم با این اصل ثابت کنیم که احکام تفویض جاری است، این کار درستی نیست، اصلا مطابقه با قواعد قضا نیست. چرا؟ اگه منظورتون از تمسک به اصل این است که طرفین نزاع میان تمسک به اصل میکنن، طرفین نزاع شکی ندارن تا طرف تمسک به اصل کنن، این طرف میگه استحقاق هست، آن طرف میگه استحقاق نیست، پس طرفین نزاع که شک ندارن که بخوان تمسک به اصل کنن. اگر منظورتون این است که حاکم داره تمسک به اصل میکنه، تمسک به حاکم در موارد نزاع به اصل فقط برای چیست؟ برای اینکه معلوم بشود مدعی کیست، منکر کیست، و بعد قواعد باب قضا جاری بشه. حاکم نمیتونه بیاد به مقتضای اصل حکم کنه. مثلا اگه یک نفر آمد گفت بنده از زید طلب دارم، زید گفت طلب ندارد، اصل چیه؟ اصل براءته. حالا که اصل براءته، پس حاکم بدون اینکه بیاد به اینا رجوع کنه که حالا تو بیانه بیار، تو قسم بخور، میگه حالا که اصل براءت است من حکم میکنم به براءت، حکم میکنم به اینکه بدهی نیست. چرا؟ چون اصل داریم. اصل اینجا کار کردی که داره اینه که مدعی و منکر رو تعیین بکنه، نه اینکه به واسطه اصل تو بیای حکم بکنی. با اصل که نمیشه حکم کرد. حکم نه، حاکم شاک، اون دو نفر بله، اما حکم حاکم میکنه، حاکم شاک درسته، اما نمیتونه بیاد بر اساس اصل حکم بکنه. حاکم باید بر اساس قواعد باب قضا حکم بکنه. قواعد باب قضا چی میگه؟ میگه یا بیانه مدعی یا یمین منکر. یا اگه یمین مردوده شد، مثلا با یمین مردوده که دوباره مدعی میخوره. باب قضای قواعدی دارد، بر اساس قواعد باب قضا باید حکم بشه. حاکم نمیتواند به مجرد اینکه در اینجا اصلی وجود دارد با قصد نظر از قواعد باب قضا بیاد حکم بکنه. مثلا کار حاکم این نیست. ایشون اشتباه کرده بین حاکمی که در مقام قضاست با مفتی که در مقام افتاست. مفتی در مقام افتا ممکنه تمسک به اصل کنه، بگه وظیفه شما این است، اما حاکمی که در مقام قضاست نمیتونه با توجه به اصل حکم بکنه. این دو مقامه.
ولی بعد از دخول استاد حاکم میتونه بگه مستحق است.
مستحق است یه چیزه، این که بگیم مهر المثل ثابت است یه چیز دیگه است. ایشون گفته بعد از دخول حکم میکنه به ثبوت مهر المثل، در حالی که ادعای زن اصلا مهر المثل نیست. ادعای زن فقط این است که من مستحق مهرم. همین. حاکم اینجا طبق حرف ایشون حکم به چیزی میکند که اصلا ربطی به ادعای زن نداره. حالا ممکنه کسی اینطور جواب بده به این حرف، بگه که همانطور که حکم قاضی اعتبار دارد و حجیت ظاهری دارد مادامی که کشف خلاف نشده باشد، لوازم حکم قاضی هم معتبره. لذا مثلا اگر قاضی آمد حکم کرد به این که این زن زن این مرد است، لازمش چیه؟ این که اگه بخواد جدا بشه باید طلاق بده، بدون طلاق چیز فراق حاصل نمیشه. لوازم حکم قاضی هم معتبره. بنابراین از اونجایی که لازمه حکم به عدم استحقاق زوجه برای مهر قبل از دخول چیست؟ این است که تفویض وجود داشته باشد، و لازمه استحقاق زوجه برای مهر بعد از دخول این است که مهر المثل ثابت باشد. به همین جهت شهید ثانی قائل به این شده که حکم می شود به مقتضای تفویض قبل از دخول و حکم می شود به مهر المثل بعد از دخول. این از باب اخذ به لوازم حکم حاکم است، لوازمی که اعتبار دارد. پاسخش اینه: اولاً اگر هم ما چنین ملازمه ای را بپذیریم و قبول کنیم که بین اینها ملازمه هست، اون وقت اینجوری که شهید ثانی گفته نباید بگیم، باید بگیم که در فرض اول قول زوج مقدمه، در فرض دوم قول زوج مقدمه، و در صورت اثبات چون اول باید بگی تقدیم، چون مجرد تقدیم که صعب اثبات نمیشه، که ممکنه این نکول کنه قسم نخوره، ممکنه اون کسی که قولش مقدمه و منکره قسم نخوره، نکول کنه اثبات نمیشه که. پس باید بگی قولش مقدمه، بعد باید بگی در صورتی که اثبات شد استحقاق زوجه در فرض اول، یا عدم استحقاقش در فرض اول یا استحقاقش در فرض دوم، لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که در فرض اول احکام تفویض جاری بشه، در فرض دوم مهر المثل ثابت بشه. باید اینجوری بگیم، نه اینکه بگیم حاکم حکم میکند به ثبوت مهر المثل یا به جریان احکام تفویض. حاکم نمیتونه چنین حکمی مستقیم بکنه، چون ظاهر کلمات ایشون هم این است که به مجرد این که زوجه گفت من مهر طلب دارم، این گفت ندارم، دیگه اصلا کاری نداره به حرف اینا، این قسم بخوره اون بیگنه بیاره، از این حرف رو نداری. میگه حالا که اینطور شد پس احکام تفویض جاریست. این بر طبق کدام قاعده است؟ این حرف از کجا اومده؟ این حرف چجور قضاوت کردنی؟ ثانیا اصلا چنین ملازمه ای هم ما نداریم در اینجا. کی گفته همچین ملازمه ای داریم؟ که اگر گفتیم که زوجه در فرض اول استحقاق ندارد یا در فرض دوم گفتیم استحقاق دارد، لازمش این است که احکام تفویض ثابت بشود یا مهر المثل ثابت بشه. این ملازمه کجا آمده؟ اگر گفتیم که زوج استحقاق مهر ندارد در فرض عدم دخول، این ملازمه با تفویض نداره. چه بسا مهر المسما تعیین شده بوده، بعد زوج اونو ادا کرده، یا زوج ذمه رو ابرا کرده که گفته حتما تفویضی وجود داشته، یا در فرض دوم بعد از دخول اگر گفتیم زوج استحقاق مهر دارد، کی گفته ملازمه دارد با اینکه مهر المسم مهر المس ثابت بشه؟ شاید عقد مهر المسما داشته و الان باید مهر المسما رو زوج بده، این ملازمه را کجا آوردی؟ حالا باز کسی ممکنه به این اشکالم جواب بده، بگه ملازمه اینجوری درست میشه، ما یه اصلی داریم به اسم اصل عدم تسمیه، اصل عدم تسمیه احتمال ذکر مهر در حین عقد رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. پس وقتی که شما در فرض اول حکم کردی به عدم استحقاق در حالی که احتمال تسمیه هم با این اصل چی شده؟ نفی شده، جمع کنی کنار هم بذاری نتیجه چی میشه؟ تفویض. در فرض دوم حکم کردی به استحقاق در حالی که احتمال تسمیه هم چی شده؟ با این اصل نفی شده. این دوتا رو بذاری کنار هم چی میشه؟ مهر المثل. پس تفویض و مهر المثل اینجوری داره ثابت میشه با کمک این اصله. پاسخش اینه، ما عرض کردیم جریان اصل توسط حاکم فقط برای چیه؟ برای اینکه مدعی و منکر رو بتونه تشخیص بده، بعد قواعد باب قضا رو جاری کنه. اصلا من آیا می توانم در فعل شما شک کنم و برای شما اصل جاری کنم ولو حاکم باشم؟ من که نمیتونم برای شما بیام جریان اصل انجام بدم، که من چی کارم که برای شما جریان اصل انجام بدم؟ جریان اصل رو هر کسی که خودش شاکه انجام میده. بحث ما شبهات موضوعیه است، شبهات حکمیه رو کار نداریم. اینجا الان بحث ما شبه موضوعیه است، حکمیه که نیست. در شبهات موضوعیه هر کسی که خودش شک داره اصل جاری میکنه. من بگم من حاکمم، من میام برای تو اصل، میگه تو چی کاره که رو اصل جاری بکنی؟ تو حداکثر حکم قضیه رو به من بگو. من اصلا شک ندارم، منی که طرف نظام اصلا شک ندارم که بخوام اصل جاری کنم. تو شک داری در فعل من، برای من اصل جاری میکنی؟ پس حاکم نمیتونه بیاد در اینجا اخذ به اصل کنه، بعد طرفین نزاع و الزام کنه به رعایت مقتضای اصلی که خودش به خاطر اینکه شک کرده جاری کرده. حاکم اصلا کارش این نیست. در مقام فصل خصومت بر اساس قواعد باب قضا، نه سر خود. اینطور نیست که شارع حاکم و مبسوط الیت کرده گفته هر جوری دلت خواست بیا فصل خصومت کن. گفته بله فصل خصومت کن بر اساس این چارچوبی چون من برای تو چیدم. مدعی رو ازش طلب بیانه کن، منکر رو قسم بده، تمام. حد اکثر میخوای اضافه کنی، حد اکثرش میان علم قاضی رو اضافه میکنن. علم قاضی، نه اینکه قاضی میتونه در مورد شک اصل جاری کنه و با اون اصلی که خودش جاری کرده حکم بکنه. علم قاضی هم تازه میخوان اضافه بکنن، فیه ما فیه داره، کلی توش دعوا کردن که آیا با قاضی به علم خودش میتونه حکم بکنه یا نه. آقا ایشون داره بر اساس اصل میکنه دیگه، میگه ایشون چی فرمود؟ من با فرمایش ازدالی کار ندارم، من حرف شهید ثانی رو دارم میگم. شهید ثانی چی گفت؟ گفت حکم به تفویض میکنه، بعد از اون مراحل، یعنی از مدعی بیانه میاره برای تفویض یا عدم تفویض، مدعی اصلا ادعای تفویض و عدم تفویض نداره، بیانه برای چی داره میاره؟ این یه ادعای دیگه کرده. اون میگه بیانه بیار برای چیزی که اصلا مدعیش نیستی. اگه هم میخوای طلب بیانه کنی، بعد بیانه بخوای برای چیزی که ادعا کرده. بلزا حالا مؤید این عرایضی که تا اینجا داشتیم اینه: اگر حاکم فرض کنید در این دعوا ادعا کرد که قبل از دخولم بوده، ادعا حکم کرد که زوجه استحقاق مهر ندارد، قبل از دخول بوده، زوج قسم خورد که این استحقاق مهر ندارد، بعد زوجه از دنیا رفت قبل از اینکه دخولی صورت بگیره، ورثه زوجه آمدن دوباره ادعا کردن، اما یه ادعای دیگه. چی ادعا کردن؟ ادعا کردند که عقدی که مادر ما خونده بود با این مرد مهر المسما داشته. دیگه اینجا ادعای استحقاق مهر نکردن، ادعای وجود مهر المسما رو کرد. اینا میشن مدعی. بیانه ندارن، میگن جناب زوج قسم بخور. زوج قسم نخورد، رد یمین کرد. اینا قسم خوردن، چی میشه؟ مهر المسما ثابت میشه. به زوج میگیم به ورثه این زن مهر المسما رو بده، درسته یا نه؟ در حالی که طبق فرمایش شهید ثانی، اگر در اون دعوایی که بین زوج و زوجه بوده حکم شده باشد به تفویض، قاضی حکم کرده به تفویض، دیگه این دعوای دوم امکان اقامه ندارد، مسموع نیست. چرا؟ چون برخلاف حکم حاکم در دعوای اول. اگر حاکم در یک دعوایی حکمی کرد، برخلاف اون دوباره همان دعوا امکان اقامه ندارد، مگر اینکه بگیم، اونم باز محل کلامه، میگن اگر قاضی در یک دعوای حکم کرد، دیگه مدعی امکان نداره دوباره بیاد همون دعوا رو مطرح کنه، حالا خودش یا ورثش، مگر اینکه مثلا اون موقع بیانه نداشته، الان اومده گفته آقا من بیانه دارم، بیانه پیدا کردم، میخوام دوباره اقامه دعوا کنم. اینم تازه میگن کی میشه؟ وقتی که منکر رو استحلاف نکرده باشد. اگر منکر را استحلاف کرده باشد ولو بعداً بیانه هم پیدا کنه، دوباره حق نداره اقامه دعوا کنه. حالا اگر در اینجا قاضی در دعوای بین زوج و زوجه حکم کرده باشد به تفویض، ورثه دیگه حق ندارن بیان اقامه دعوا کنند، بگن این نکاح مادر ما مهر المسما داشت، این دعوا دیگه مسموع نیست. در حالی که اشکالی نیست در این که مسموع هست. چرا هست؟ برای اون که در اون حکم دعوای اول اصلا قاضی نمیتواند چنین حکمی کند، قاضی اصلا نمیتونه حکم به تفویض کنه، قاضی حکمش دایرش معلومه، یا ثبوت دعوای مدعی یا عدم ثبوت آن، تمام، بیش از اون حق نداره بره جلو. بله، بعد از اینکه این حکم رو کرد، اگر این حکم لوازمی دارد، آن لوازم قابل التزام، اما نمیتونه بیاد مستقیم به چیز دیگری حکم بکند ولو لازمه این حکم باشد. مؤید این حرفی هم که گفتیم اینه: اگر زوج و زوجه دعوا کردن سر اینکه تسمیه بوده یا نه، و قاضی حکم کرد به اینکه تسمیه نبوده، آیا ورثه زوجه بعد از مرگ او دوباره میتونن بیان همین دعوا رو اقامه کنن؟ دوباره بیان بگن که نکاحی که مادر ما داشت مهر المسما داشته، دوباره میتونن؟ نه خیر، دیگه نمیشه. پس حکم کرده قبل از حکم چیه؟ فرض نه که حکم کرده. پس فرمایشات شهید ثانی فرمایشات تمامی نیست، حکم به تفویض قبل از دخول، حکم به مهر المثل بعد از دخول هیچ وجهی در این دعوا ندارد. دعوا رو باید نگاه بکنید در مورد چیست، مدعا چیست. شما نمیتونید بگی تو داری ادعای الف میکنی، من کاری ندارم تو چی ادعا میکنی، من حکم به ب میکنم. حق نداری همچون حکم بکنی. با اجازه کی داری حکم میکنی به چیزی که خارج از دعواست؟ اصلا شاید اینها هر دو قبول داشته باشند که مهر المسما بوده و در این نزاع ندارن. چطور تو میای حکم میکنی به احکام تفویض؟ اینا دعواشون الان سر اینه که آیا زوجه استحقاق مهر بالفعل دارد یا ندارد. شاید هر دو قبول دارن که مهر المسما داشته اصلا عقد، و بچه دعواشون این است که آیا مهر المسما رو زوج داده یا نداده. چطور می حکم میکنی به تفویض؟ استفسار نمی کنه. استفسار رو شهید ثانی نگفته، علامه در تحریر گفته بود. اینجا شهید ثانی نفرمود استفسار میکنه، فرمود به مجرد اینکه اینا همچین حرفی زدن، حتی بدون اینکه بره به سراغ این بگه تو بیانه بیار، به اون بگه تو قسم بخور، حکم میکنه. این با هیچ قاعده ای قابل تصحیح نیست. پس فرمایش مرحوم شهید ثانی اشکالات عدیده ای دارد و قابل قبول نیست. حالا فرمایشات بقیه عذرات هم بماند واسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.